بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 414، مورخ 4/2/89.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در اجاره الارض بما يحصل منها و برداشت از روایات در این مسئله بود. عرض شد توائف خمسه روایات در مسئله موجود است و سبب برداشت های مختلف شده است. دو نگاه به روایات ذکر شد که نظر شهید ثانی و ابن براج و نظر آغازیا عراقی بود. نگاه سوم به این روایات نگاهی است که مدرسه نجف مرحوم آی خویی دارن در مستند کتاب الاجاره، حدود 9 صفحه بحث مدرسه نجف دارن که حاصل این مباحث 3 نکته. نکته اول، اجارة الارض بما يحصل منها مطلقا فاسد است، چه حنطه چه شعیر چه سایر حبوبات چه سایر اشیا. نکته دوم، این بطلان مقتضای قواعد عامه در باب معاوضات می باشد. نکته سوم، این توائف 5 گانه از روایات قابلیت استدلال در ما نحن فیه ندارن، به خاطر یکی از این 3 جهت. تمام این توائف 5 یا ضعف سندی دارن یا ضعف دلالی دارن و یا هیچ ارتباطی به باب اجاره ندارن. ما فعلا نکته سوم کلام مدرسه نجف رو که نگاهیشون به روایات این باب است مورد بررسی قرار میدیم. اون که مقتضای قاعده عامه چیه اونو بعداً بهش خواهیم پرداخت. دقت داشته باشید که اشارم کردم مهم در این بحث که هم ثمره عملی هم کارورزی برای انسان داره شیوه نگاه به روایاته. بالاخره ما 5 طایفه حداقل روایت داریم. در ذیل حرف مرحوم آغازی ها عرض کردم ما کارورزی کنیم که چجور باید بی روایات نگاه کنیم و کم لهوم نظیر در فقه که روایات مختلفه داریم، شیوه دستبندی روایات، شیوه نگاه به روایات. هر فقیهی ببینیم با این روایات چی کار میکنه، بالاخره چجور از این روایات تخریج فنی میکنه، نتیجه حکم استفاده میکنه. این در کارورزی خیلی مهمه که باید دقت کرد. لذا فعلا اصاره کلام مدرسه نجف در نگاه به روایات بررسی می شود. مرحومای خویی 2 روایت از این روایات رو می فرمایند دلالتش بر این که اجارت الارض به ما یحصل منها فاسده می پذیرند. ولی می فرمایند این 2 روایت مشکل سندی داره. 2 روایتی که این جمله در اونها آمده بود این کان من طعامها فلا خیر فی، فرمایند دلالت این 2 روایت تمام اجارت الارض به طعام خود ارض فاسد است، ولی سند هر 2 روایت ضعیف است، یکی به صالح ابن سندی و دیگری به ابی برده. پس این 2 روایت که ضعف سندی داره بذاریم کنار. طایفه سوم روایتی بود که می گفت لا تواجر الارض بالحنطه و الشعیر و الاربعاء و النطاف لكن بالذهب و الفضه لأن الذهب والفضه مضمون و هذا ليس بمضمون. سند این روایت رو مدرسه نجف قبول می کنن و روایت رو معتبر می دانن. نسبت به دلالت این روایت مرحوم آی خویی 2 مطلب دارن. مطلب اول تعلیل رو در این روایت معنا می کنن و توضیح می دن. این که امام فرموده حنت و شعیر مال و لجاره نباشه، ذهب و فضه مال و لجاره باشه. بعد دلیل آوردن چون ذهب و فضه مضمون است ولی حنته و شعیر و نطاف و اربعا مضمون نیست، یعنی چی؟ ایشون می فرمایند ما در روایات دیگری در باب اجارت الارض به اکثر من مستعجر اونجا یک علتی ذکر میشه که با علتی که در این روایات آمده به یک معناست. اونجا گفته شده است لأن ذهب والفضة مصمتان لا یزیدان. اینجا گفته میشه لأن ذهب والفضة مضمونون، هر دو به یک معناست. معناش چیه؟ معناش این است که ذهب و فضه مصمتن، زیاد و کم نمیشن. ذهب و فضه مضمون است، یعنی از نظر ارزشی ضمانت شده، زیاد و کم نمیشه. معنا این است که مال الاجارتون ذهب و فضه باشد چون ارزش واحده دارد، ارزش ذهب و فضه در بازار، ارزش پول رایج کم و زیاد نمیشه. اما به خلاف سایر اجناس مثل گندم، جو و هر جنسی رو حساب کنی با زیاد و کم شدن در بازار قیمتشون متفاوت میشه. یه روز گندم در بازار کمه، یک کیلوش میشه 1000 تومان، یه روز گندم زیاده، یک کیلوش میشه 200 تومان. امام علیه السلام میفرمایند مبادلتون با ذهب و فضه باشه چون استقرار قیمت داره، ثبات قیمت داره، با سایر اشیاء نباشه چون ثبات قیمت نداره، قیمتش متغیره. این یک مطلب، معنای تعلیم. مطلب دوم میفرماین از این تعلیل و اطلاق موضوع ما یک نتیجه میگیریم. نتیجه این است که امام فرمودن لا تواجر الارض بالحنطة والشعير بلا بالاربعاء والنتاف مال لإجارتون حنطه نباشه شعیر نباشه نتاف نباشه اربعاء نباشه چه حنطه و شعیر کلیه فی الذمه باشه چه الان بوده باشه وجود داشته باشه چه محصول زمین باشه علتی که ذکر میکنن این است که چون ذهب و فضه ثبات قیمت داره سایر اشیا ثبات قیمت ندارن از طرف دیگر ما مطمئنی معاوضه با اشیا غیر از ذهب و فضه جایز است چه اشکال داره کسی خانهشو اجاره بده به 100 من گندم مغازهشو اجاره بده به 100 من جو ماشینشو اجاره بده به نمیدونم یه مقدار آب چشمه آب رودخانه اینا هم که اشکال نداره اطلاق موضوع و تعلیل نتیجه میدهد که این روایت حمل بر کراهت میشه و ارتباطی به ما نحنفی نداره اجارت الارض به ما یحصل مفاد این روایت این است که در باب اجاره مکروه است مال و اجاره جنس باشه حنطه باشه شعیر باشه تمر باشه نتاف باشه اربعاء باشه اینا مکروه نه ای رو حمله بر کراهت میکنیم لا تواجر الارض بالحنطت و الشعیر و بهترین است که مال و اجاره در باب اجاره ذهب و فضه باشه اینم خلاصه برداشتشون از طایفه سوم از این روایت بفرد خب ذهب و ذهب و فضه مقصود در این روایات حمل بر سکه رایجه یعنی طلای شمش و نقره شمش و اینا نیست هر جا توی روایات میادی روشنه ذهب و فضه یعنی اسکناس سکه رایجه سکه رایجه هم شما میخواید بگید با تورم و اینا مثلا قیمتش کم و زیاد میشه پس اونم قیمت ثابت نداره خیلی خوب حالا اینا رو محفوظ نگه دارید تا به نقد کلمات آقای خویی برسیم ببین بله آقای خویی میگن اطلاق موضوع لا تواجر الارض بالحنطت و الشعیر نداره بالحنطت و الشعیر الذي يحصل من الارض
خب
همینه همین روایته همینه
بحث مضمون و غیر مضمون بود بحث قیمت و اثبات قیمت نیست خب در خارج هست
خب
اما گندم و جویی که شما
اطلاق موضوع چکار میکنید موضوع که نداره لا تواجر الارض بالحنطه الذي يحصل من الارض آقای خویی میگن اطلاق داره
میگم اگه این روایت کنار اون دست از روایات بذاریم
کدوم دسته خب اینو کنار اونا بذاریم هر دو منفی است چجوری یکی اون یکی رو تغییر میذاره ان کان من طعامها فلا خیر فیرم که آقای خویی مفهوم شرط رو قبول دارن ولی اون روایات ضعیف و سند میدونه عملا مفهوم شرطی نیست که نفی و اثبات درست کنید. دو تا روایت منفی است، یکی لا تواجر الارض بالحنطة والشعير اطلاق داره، یکی اگه باشه لا تواجر الارض بالحنطة الحاصلة منها. چیکار کنیم اطلاق و تغییر درست کنیم؟ اطلاق داره لا تواجر الارض بالحنطة والشعير. کدوم قبلش چیزی نیست، این روایته. الف لام در این روایت اشاره به یه نکته‌ای که در اون روایت ذکر شده است، اینم که معنا نداره، قاعده اصولی نیست. از این جهت حرف آقای خویی سر و صورت داره. کدوم دو تا روایت؟
یه روایت میگه مضمون، یه روایت میگه خاطر که ذهب
و ذهب و ذهب.
این برداشت
کردیم گذاشت اصلا لازم نیست، اصلا رو شما اون مصمت رو بذارید کنار، تعبیر
دیگه هم داشته باشید.
خب مضمون تعبیر دیگه برای تعلیل ذکر کنید، بعد تطبیق بدید روایت رو ببینیم چی میخواید بگید. اینم نسبت به این روایت دقت کنید، روایت طائفه چهارم که روایت علل و شرایع و اون روایت هم معلل است، سندش رو مدرسه نجف بالاخره معتبر می دانه. می فرماین اسماعیل ابن مرار در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده و هو ثقته، سند معتبر است. خب در اون روایت یک تعلیل وارد شده، راوی سوال میکنه چرا اجارت الارض بالطعام صحیح نیست؟ و اجارت الارض بالذهب والفضه صحیح است. امام تعلیل فرمودن که به خاطر این که خارج از زمین حنته است و اجاره حنته به حنته فاسد است. خاطرتون هست مرحوم آزیا عراقی این تعلیل رو معنا کردن، جمع بین عوض و معوض میشه، بحثاشو کرد. مدرسه نجف در این که این تعلیل یعنی چه؟ یک کلام مجمل و سربسته ای ذکر میکنن که جز عبارتون اخرای روایت هیچ توضیحی ذکر نمیکنن. میفرماین ذکر حنت و شعیر در این روایت از باب مثال است. روایت میخواد فرق بگذاره اجاره به طعام با اجاره به ذهب و فضه فرق داره. فرقش چیه؟ مدرسه نجف میفرماین از تعلیل استفاده میشود اون چه از این زمین میروید و کشت میشه، ربما یکون حنته، گندم است. اگر این گندم مال الاجاره باشد، یشبه و اجارت الحنته بالحنته، این شبیه اجاره حنته به حنته است، به خلاف اون جایی که اجرت ذهب باشه که شبیه اجارت الحنته بالحنته نمیشه. این توضیحشون از تعلیل، از این بیشتر چیزی ندارن. عبارتشون شما ببینید صفحه 333 مستند، یعنی همون عبارت روایت رو بار دیگه ایشون تکرار میکنه. خب حالا مشکله چیست؟ اجارت الحنتت بالحنت اگر شد چه مشکلی داره؟ این چی میشه که مشکل داره؟ مدرسه نجف ذکر نمی کنن. فقط اینجا اضافه میکنن که از اطلاق موضوع در این روایت که گفته شده است اجارت الارض به مطلق تعام نهی شده است، چه از این زمین باشه چه کلی فی الذمه باشه چه از زمین دیگه، ما میفهمیم که نهی در این روایت هم حمل بر کراهت میشه، مثل طایفه سوم. عملا اینجا هم نتیجه میگیریم که مال الاجاره طعام باشد منهی عن هست، نهیم حمل بر کراهت میشه. بنابراین این طایفه چارم هم مفادش این است که اجارت الارض به طعام مکروه است. اینم توضیحشون راجع به طایفه چارم. حالا بعد برسیم نقادی بکنیم ببینیم لا تواجر الارض نهی تو روایات، در روایات قبلی تعلیل رو یه جوری معنا میکنن، میگن تعلیل قرینه میشود بر این که حمله بر کراهت، چون علت میگوید ذهب و فضه ثابت است اما گنده و جو قیمتش ثابت نیست، لذا خب مکروه به چیزی که قیمتش ثابت نیست آدم بفروشه، به ضررش میشه، کلا سرش میشه بالاخره، یا کلا سر موجر میره یا کلا سر مستاجر میره، بگه زمین رو اجاره میدم به صد من گندم، گندم قیمتش ثابت نیست، اما اگه به ذهب و فضه باشه ذهب و فضه ثابته. خب از این طرف ما قرینه داریم در مال الاجاره عیبی نداره قالی باشه، فرش باشه، گندم باشه، پس اون روایات دیگه قرینه می شود بر این که نه حمله بر کراهت. فرش و چیزهای دیگر هست از نظر دلیل که خب ندارم، ما یخرج من الارض، آقای خویی میگن اطلاق داره موضوع، لا تواجر الارض به طعام، طعام اطلاق داره، چه طعام خارج از زمین چه غیر خارج از زمین، لذا این اطلاق موضوع و تعلیل قرینه بر اینه که ما نهی رو حمله بر کراهت کنیم. این هم حرفشون، هم راجع به طایفه سوم هم راجع به طایفه چارم. عبارت رو ببینید، این طایفه چارم تعلیل رو چه جور معنا میکنن آقای خویی؟ یه عبارت هم اخرای روایت میارن و تمام میشه دیگه، بعد هم میفرمن به تعلیل نگاه نکنید اصلا، لا تواجر الارض حمله بر کراهت میشه مطلب تمام. این هم طایفه چارم فرق هست. خب ایشون هم میگن فرقه، لذا فرق اینه که به ذهب و فضه کراهت نداره، ذهب و فضه مال الاجاره باشه در باب اجاره در باب معاوضات کراهت نداره، اما گندم مال الاجاره باشه کراهت داره.
در حالی که اینجا میگن
نه بین حنته و شعیر و ذهب و فضه فرق میذاره همین روایتم، نه سایر اون.
نه کراهت ثابت
نمی‌کنه. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ حرف خوبیه ولی به چه دلیل؟ لأن ذالک مذمونون به چه دلیل؟
اگر بخاطر
کجا قرار حساب میشه؟ جوری که تعلیل را آقای خویی معنا کردن قرار حساب نمیشه. فرمودن فل جمله تفاوت میکنه، اون قرار رو عضو مبتل نمیدانه. به گندم الان کسی میرود جنسی رو میخرد به گندم، اشکالی داره؟ میگه آقا یک دونه قالی ازت میخرم. روستایی ها معمولا به شهر که میان با بعضی از مغازه همینجور مبادله میکنن با علافای تو شهر، میگه آقا پنیر برات میارم به جاش قند ازت میبرم، چه اشکالی داره؟ مبادله به قند. خالص فل جمله قند قیمتش ممکنه تغییر کنه، ولی این تغییر رو عرف اصلا قرار نمیدانه.
تو تقریبا معامله نداره، چون
فرقی نداره.
بعد از این مدت زمانی تغییر دادیم.
خب
اینجا قراره خوب. چند ماه بعد
خیلی خوب. حالا چند ماه بعد میخواد اصلا
فرمودن کمبودیات این
قابل اصلا دقت کنید. آقای خویی موضوع رو مطلق میدانن، اون به ما یحصل توجه نکنید بهش. آقای خویی میفرمان همین الان روایت میگه اجاره الارض به گندم موجودم مکروه. صد من گندم داری در آن، شما برید زمین رو اجاره کنید، بگید زمین شما رو اجاره میکنم به این صد من گندم. آقای خویی میگن این روایت اطلاق شاملی مورد میشه مکروه. اینجا که آینده نیست که، میفرمان مکروه. مضمون و غیر مضمون معناش اینه که ذهب و فضه قیمتی ثابته اما گندم قیمتی ثابت نیست، لذا مکروه. حالا او یه مورد، او یه مورده، بالاخره اطلاقش اینجا رو شامل میشه. آقای خویی میگن دقت کنید، طایفه پنجم رو که صحیحه حلبی هست لا تستأجر الارض بالحنته ثم تزرعها حنته. میفرماین این روایت رو هم ما نهی رو باید حمل بر کراهت کنیم. به چه بیان؟ به خاطر این که در این روایت امام می‌فرمایند اگر زمینی رو با حنته اجاره کردی، مال اجارش گندم بود، اون زمین رو گندم کشت نکن، خب روشن است که زمینی رو که انسان اجاره میکنه کشت گندم درش مشکلی نداره، زراعت گندم که فی نفس منهی عنه نیست. نتیجه میگیریم نهی تکلیفی است، حمله بر کراهت میشه، بنابراین مکروه است انسان زمینی رو به گندم اجاره کنه. چه گندم موجود، چه گندم از این زمین، چه از زمین دیگر، بعد بره این زمین رو گندم بکاره. پس نهی حمله بر کراهت. آخرین روایت، روایت ابی المغرا بود نسبت به سند این روایت چیزی نمیگن مرحوم آقای خویی، ما رواه دارن. حالا حمله بر ضعف بگیرید نگیرید هر جور، سندن چیزی نمیگن. دلالت این روایت رو مدرسه نجف میفرماین ولو کلمه لا تستعجر آمده، اما این روایت مربوط به باب مزارع است و ربطی به باب اجاره نداره. این روایت مفادش این است که مزارعه زمین به گندم مسمات و معین فاسد است. بگه این زمین رو کشت میکنم از باب مزارعه، صد من گندم به تحویل میدم، این باطل است. مزارعه به کسر مشاع که سلس و ربع و نصف باشد جایز است. پس ربطی به اجاره نداره، مربوط به باب مزارعه است. نتیجه این که دقت کنید، به نظر مدرسه نجف دو روایت سندن ضعیف بود، سایر روایات دو روایت معلل حمل بر کراهت شد. صحیحه حلبی هم حمل بر کراهت شد. مفاد دو روایت معلل و صحیحه حلبی این شد که مکروه است مال الاجاره در اجاره گندم و جو و غیر از ذهب و فضه باشد، لذا این روایات هیچ ربطی به اجارت الارض به ما یحصل و منها نداره. کل این روایات رو در مانع نفی بذارید کنار، ربطی به مسئله محل بحث ما نداره. طبق قواعد کلی که بعدن ایشون توضیح میدن ما اشاره خواهیم کرد، میفرماین اجارت الارض به ما یحصل و منها باطل است. به خاطر یه قاعده دیگه قرار و امثال ذالک پیش میاد و این روایات ربطی به ما نهنفی نخواهد داد. این اصاره 5-6 صفحه، شاید 7 صفحه از کلمات مرحوم آقای خویی، عبارتاشون حتما ببینید. اگه نقادی دارید ملاحظاتتون یادداشت کنید، فردا وارد نقادی کلام مدرسه نجف بشیم، ببینیم این نگاه به روایات و مجموعه این روایات و این نگاه از محل بحث خارج کردن اصلا صحیح، ظهور روایات قرائن دیگه ای معنا رو ثابت میکنه یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.